dakika 38. بسم الله الرحمن الرحیم. ابن سینا به عنوان یک فیلسوف با صراحت تمام ادعا می کند که ارتباط عالی به ظاهر در نظر عقل ممتنع شناخته می شود. همان گونه که ذکر شد، اگر کسی ارتباط عالی به ظاهر را ممتنع بشناسد، ناچار باید بپذیرد که همه تکالیف عقلی بوده و انسان از طریق الزام عقل به وجوب انجام اعمال دینی واقف می گردد. البته این سخن از لوازم عقلی و منطقی کلام ابن سیناست که ارتباط عالی به ظاهر را ممتنع می داند. او در اینجا به عقلی بودن تکالیف انسان تصریح نکرده، ولی رساله کوچکی تحت عنوان رسالت و بیسر بالقدر ابن سینا منصوب است که در آنجا به عقلی بودن تکالیف انسان در برخی موارد اشاره شده است. شیخ الرئیس در این رساله پس از طرح یک سلسله مسائل میگوید مقتضای تمام بودن نظام عالم این است که مردم به یکی از دو قید مقید بوده باشند. این دو قید، یکی قید شرع و دیگری قید عقل است. در نظر ابن سینا کسی که از این دو قید برکنار باشد زیر بار مفاسد نابود می‌گردد و در نظام عالم نیز اختلال حاصل می‌شود. ابن سینا مقید بودن به یکی از دو قید شرع یا عقل را برای مردم لازم و ضروری دانسته است، زیرا با فقدان این دو قید نظام عالم اختلال پیدا می‌کند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچنان که وقتی قبل بحث کردیم، هنوز دنباله اون قاعده عظیمه، عجب قاعده عظیمیه که کمتر بهش توجه میشه، یا اگر هم توجه میشه دقیق نیست، که عالی به سافل التفات نداره. العالی لا یلتفت الى سافل. شایدم این بعضی که دقیق نماشن فکر کنن خلاف اخلاق، مثلا بالا به پایین نگاه نمی کنه. نه اینکه نگاه نمی کنه، بالا این نگاه نمی کنه، التفات نمی کنه، معنیش این نیست که نمی بینه. بالا به سراغ پایین نمیره. انسان همیشه میخواد بره بالاتر یا میخواد بره پایینتر، معنیش اینه. نه اینکه التفات نمی کنه، نه اینکه نگاه نمی کنه. چون ممکنه بالا پشتمون باشی پایین ببینی، یه آدم خیلی بزرگ پادشاهی ممکنه یه فقیر رو ببینه، میبینه. آن دلش میخواد فقیر باشه، بالا پایینه، هر موجودی پایینه میخواد بالا رو. نظام عالم اینه. این نه تنها انسان، نبات، رشد نباتات برای با پیشرفته یا برای پسرفت؟ حیوان اگه بخواد در حد فهم خودش میخواد بره بالاتر. انسان هم که دیگه بالاتر، وقت بالاتر بودن انسان یه خیلی بالا. حالا نبات بالاش یه حد معینی داره، رشد نبات معینه، تا یه جایی که باید برسه خب میرسه. حیوان هم اون چیز که بالا میدونه همونی که بهش میرسه، خوردن و خوابیدن و استراحت و همین کارا که حیوان هم میکنه. اما حالا بالا که انسان میخواد بره بالا، اون بالا کجاست؟ وحشتناک. حالا آدم به کجا میرسه که گریه بالاتر از اینجا نیست؟ یا آدم به کدوم مرحله ای از فکر و ادراک و مقام میرسه که دیگه میفهمه که از این بالتر نمیشه؟ که بگه دیگه بالتر نمیخوام برم، نه هست خود جاهل باشه که نمیفهمه. اگه بفهمه به کجا میرسه که بالاتر متصور نباشه و میلم نداشته باشه؟
زمان.
زمان؟
زمان.
کمال. کمال. عجب فرماشه. و حالا کمال مثلا کجاست؟ و کمال بلدی چی؟ کی فرمود کمال؟ کی بود فرمود؟ حالا هر کی بود اینم چی بوده؟ حالا کمال، کمال چیه؟ کمال نشون بده بده؟
بالاترین
کماله یا کاملترین؟ آخه کمال با کاملترین فرق داره. شما کمال گفتی یا کاملترین؟
کمال گفتی.
وقت کاملترین نداریم؟
چرا که وقتی کمال باشه کاملترین
نمیدونم. نه لزوم ممکنه کمال باشه کاملترین نباشه. نمیدونی؟ اینکه میگه همه میده. کمال کماله. وقت کمال کاملترین نداره؟ گوش بدین، کمال کاملترین داره یا نه؟ و اون کاملترین کجاست که دیگه از اون بالاتر نباشه؟ حالا بگین ببینم. که محرمات نگیم. این میگی رسید، بله ها، تو اونجا میتونی تصور کنی کجا؟ یه همطور میگی هم گرفتاری، همینه که یه قدر فکر نکرده حرف میزنه. من از فکر شما میپرسم، یه اونجایی که پیغمبر است. خب بسیار حرف فرمایش درسته، اونجا که پیغمبر است کامل ترینه. تصوری از اونجا داری؟
نه.
چرا میگی آخه؟ آدم ها همونطور حرف فرمایشات میفرمونم. به یه جایی که یه کامل ترین معنی نداشته باشه و امکان نداشته باشه میشه یا نه؟
نه.
ندارم از تو میپرسم فلسفه، اومدی اینجا بخونید یعنی آخه. خب حالا هر موجودی بالا میرود، بالاتر رو میخواد یا پایینتر رو میخواهد؟ تمام شده، این قاعده همینه، این قاعده عقلیه. و از اینجا میدونی این قاعده چقدر آثار فلسفی بر همه قاعده باره اگه بخواییم همین بازش کنیم. حرکت ملو صدرا از همینجا گرفته، ملو صدرا هم از همین قاعده گرفته هرش. و اگه این قاعده رو نخونده بود حرکت جوهریش درست نبود. همیشه اشتدادی. حالا یعنی چه؟ حرکت اشتدادیه یعنی چی؟ حرکت هم شروع به تعالی، هر حرکتی نبات، جماد، حیوان. حالا شما ممکن میگه نه حرکت اتومبیل چه اشتدادی میره دیگه تا دستی کش بکر بشه، حرکت اتومبیل چه اشتدادی نیم؟ حتی حرکت اتومبیل، اون کسی که با اتومبیل میره به مقصدی میخواد برسه، همطور الکی میره. پس همین حرکت اتومبیل که شعور نداره چرخهای ماشین هم میگن. اون کسی که به استخدامش گرفته برای یه منظوریه بیا، اون منظور بالتره، یه حرکت حداقل در نظر خودش بالاست بیا، حداقل در نظر خودش بالاست. خب حرکت اشتدادیه یا تنزلیه؟ هر حرکتی یه بعضی حرکت ها اشتدادی. حالا گوش بدیم، یه مباحث مهمیه. بعضی از ماتریالیست ها کمونیست های سابق حالا بعضشون هستن ماتریالیست هم دیگه، به این حرف اشکال کردن، میگن نه حرکت اشتدادی نیست، بعض وقتا حرکت تنزلیه. آدم وقت که پیر میشه کاملتر میشه، یه بدنش فرسوده میشه، فرسوده میشه. حالا که الحمدلله فصل بهار درخت ها گل میکنه، ولی فصل پاییز درخت ها برگاش خوش میشه میریزه یا سبز میشه؟ زرد میشه، میریزه، شل میشه. این که تنزلی، این که تکاملی نیست. اینجور اشکال کردم، درخت وقتی برگاش میریزه این که تنزله، این که تکاملی نیست. آدم وقتی پیر میشه دیگه نمیتونه راه بره، میفته رو زمین، این که تنزله. این اشکال کردم، ولی اینا نفهمیدن ماتریالیست ها که حرکت تنزلی داریم. این در یه مقطعیه، این تنزل برای تکامل دیگه است. آدم که پیر میشه بدنش فرسوده میشه، آیا راست میگه؟ خیلی سوس میشه. شما همه تون پیر بشید؟
نه
مثل من.
آقای دکتر میگن حرکت حلزیونی، نمیگن
کدوم حرکت؟
همه
حرکت. نه ببین فرمایش تو فهمیدم، همه حرکت ها حلزونیه یا حرکت هایی که شما میشناسید؟ هر حرکت حلزونی داریم.
شما ما تیاریست داریم
نمیبینیم
من نمیبینم.
اینقدر که من ماتریالیست دیدم شما تو ببینی. من فقط لنین لنینم دیدم، بعدن شالان زنده هم طور با هم کت شلوارش الان تو مدار تو خوابیده. لنین با هم کت شلوارش الان جو رفت خوابید تو میدان سوختش ببرید. من لنینم دیدم، چه برای ثباتی هست. گوش بده، این حرکت من میگم حرکت در واقع مقصدیه، یعنی حرکت رو به کمال. الازونی داریم، بله حرکت هلوده. اصلا حرکت در کره زمین شما خط مستقیم ندارید. هر چه که هنرمند باشید خط مستقیم شما در کره زمین نمیتونه بشید. هر چه خط مستقیم باشه منحنیه، تو کره منحنیه. اینا رو که میدونم، این حرف من، حرکت به کجا میخواد بره؟ حرکت میکنه که به چیزی برسه یا نه هم تو علکی میگرده. این بحث ها در سابق شده، حالا یه قدر بیشتر باز کنیم. حالا امروز که دیگه علم هیئت قدیم باطل شده، یه امروز هیئت بطلمیوسی دیگه خنده داره، این کسی گوش نمیده. ولی در سابق که 2000 سال هیئت بطلمیوس بر جهان حاکم بود و حالا دیگه اون نیست، رفته کنار، علم دیگه علم عوض شده. سابق به حرکت افلاک قائل بودن، حالا دیگه فضا و کهکشان و کهکشان و سیاه‌چاله ها و حرفای تازه در اومد که اصلا اون قدیمه اینا حالشون نبود. معتقد بودن 10 فلک هست که میچرخه، قوسه پیازه هم کنید، از ازل تا ابد همینطور میچرخه. وقت میپرسیدن که خب آقا این حرکت که میچرخه چی میخواد؟ قصه نمیشه از تکرار؟ چند بار میچرخه؟ فلک چند بار؟ از ازل میلیارد ها سال همینطور میچرخه، دور میگرده، این خسته نمیشه؟ چی میخواد؟ این اشکال کرده بودن طبق همین قاعده. قدیمی ها چه جور فکرهایی میکردن؟ حالا خود کما یه جور جواب دادن. نظامی هم در یه شعر، اون شعر نظامی چون خوشمزه تره براتون میخونم، بعد بریم تو حرف فلاسفه که چه جوابی دادن. نظامی علیه الرحمن یه خبر داری که سیاهان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک؟ از این آمد شدن محصولشون چیست؟ یعنی نمیدونم محبوبشون چیست؟ چی میخوان؟ فلک چی میخوان؟ حجما میگفتن که فلک نفس داره. آدم بدن شما نفس، شما هر کدوم بدن نفس دارید، نفس نفس ناطقه دراک موجه بودن. فلک نفس داره، آگاهی داره، میگرده کره است اما آگاهی داره. واقعا چی میخواسته از این گردش مداق، این چرخش هر روز تکراری؟ گفتن تشبه به اله. این فلک میگرده که به خدا نزدیک بشه. عجب فلکی بوده، این میگشته که به خدا نزدیک بشه. از تشبه به اله چه حرکایی بود؟ شما شاید تو جوانا باشه کسان که سیزیف رو خونده باشین، داستان شما این اول کافکاسی کردیم، بعد بینای غربیه، یادم میدر خیلی قصه اینه که یه سنگی رو برمیداشت میبرد بارو، چقدر با زحمت سنگ دارید میبرد، وقتی میرست در کوه یه دفعه برمی شد نکن، دوباره میامد برمیداشت با چه زحمتی میبرد بارو، رسیدن بالا کوه همانو دوباره افتادم بارو. چند بار؟ کارش هم بودی سنگی رو ببره بالا کوه، سنگی هم گفت چند بار؟ شما چند بار ببری خسته نمیشید؟ تکرار خسته کننده است یا نه؟ میخوان این تکرار چه چیزی بدیه؟ بلی تکرار خسته کننده است. این آدم های بدبخت که بدبین میشن خودش میکنن، علتش میشه زندگی رو تکرار میبینن، خسته میشن، میگه هر روز صبح میشه، شام میشه، خورده مدام شد، تا تکرار دید ناامید میشه، خودکشی زاده به هدایت میشه. تکرار نبینید در زندگی ها، مثلا امروز با دیروز تکراره، مثلا فرق میکنه، یه ساعت پیش به حالا مثل همه، یه نفس پیش به یه نفس حالا مثل همه، ابدا لحظه ها فرق داره. خدا نکنه به تکرار برسه، تا حس کنی که تکراره دیگه ناامید میشه، نه تکرار نیست. پس حرکت افلاک هم سابقه هم گفتن تکرار هست اما غرض داره، تشبه به حق دارا بچه حرفایی میزدن. حالا چرا این حرفایی میزدن؟ این قاعده در ذهنشون بوده، میفهمیدن که حرکت همیشه برای مقصد است، مقصدی است که نیست. انسان اونچه ندارد میخواهد و اونچه دارد اون را میخواهد. ببینم حالا انسان اونچه اون را دارد نمیخواهد؟ جواب بدیم ببینم. گوش به درست فرموندنش، اونچه ندارد که خب میخواد، اونچه دارد چیش؟ خب تحصیل حاصله که داری که پچی میخواد، بقایش هم میخواد. اونچه داری بقایش هم داری یا خودشو داری؟ و بقایش هم نمیخواد، بقایش رو نیز میخواد. پس قاعده کلی انسان اون چه ندارد میخواهد اون چه دارد، حتی اون چه دارد وقتی اون را میخواهد بقای اون را میخواهد که اکنون نیست. فهمیدی چی گفتم؟ حالا رسیدیم به قاعده. قاعده میگه که همیشه آدم بالاتر میخواد، پایینتر نمیخواد. لا یلتفت الی، هیچ کس نمیخواد پایینتر بیاد درجهش، نمیخواد بره بالا. یه افسری میخواد درجاتش بره بالا، یا میخواد تنزل پیدا کنه در درجه افسری، درجه میخواد قفه ببره. هر آدمی درش خواهد درجه پیدا کنه، منتاش آدم ها حواسون جمع بشه. آدمی که همشه بالاتر رو میخواد حواسون جمع بشه، بعدن داره تنزل میکنه، یه خوشگلتر میشه آدم هرچی پی بشه. نمیشه، نه نه هیچ دوره نمیشه. پس حالا که بالاتر میخوان چکار کنین؟ یه چیزی بخوان که پیر نشه. چی پیر نمیشه؟ آگاهی. آگاهی پیر میشه؟ اونو بخوان. ولی بعدن رو بخوان که خب این که باور نداشته بشی از آدم پیر میشه خوشگلتر میشه. نه نمیشه، نه فرسوده میشه. اما می توانید بخواهید بالاتر را، و بالاتر را اون چیه؟ آگاهی. آگاهی، آگاهتر، 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 تا که به خدا او دیگر آن چیم خیلی عجب فرق باشید. پس این یه قاعده عقلیه که الاری لا یلتفت و الاسطا، آدم پایینتر را نمیخواد، همیشه بالاتر را میخواد. نه آدم، هر موجود، نه باف بالاتر را میخواد، حیوان بالاتر رو میخواد، انسان بالاتر رو میخواد. منتهاش انسان و نبات و حیوان میتونه بالاتر بره. یه چیز بهتون بگم، فرشتگان هم میتونن برن بالاتر یا نه؟
نمیشه.
قصه‌مون میشه. جبرئیل چقدر ترقی کرده برنیست؟ آدم میتونه بره بالا. چقدر آدم میتونه بره بالا در آگاهی؟ در آگاهی چقدر میتونه بره بالا؟ خدا میدونه. پس اینجا رو ول نکنیم، بالا رفتن در آگاهی رو ولش نکنیم که پشیمون میشه. این قاعده اینا میگه العالی لا یلتفت الی السافل، همیشه به پیشرفت. حالا پیشرفت این را از پیشرفت خیلی میگن، پیشرفت پیشرفت پیشرفت، دنیا جدید هنه پیشرفته، پروگرس پروگرس. یکی از این روشن فکرها صد سال چند دیست سال پیش ایران پروگرس فرنگی پروخره ترجمه کرد. یه پروخره، پروخره یعنی پروگرس. آره، حالا این پروگرس که پیشرفته، دنیای امروز پروگرس حرف میزنیم. یک نکته دقیق اینجا هست، پیشرفت مدرنیته به کجا میره که پیشرفته؟ میگه علم، میگه علم راست میگه. علم پیشرفت داره نداره؟ به سرعت سرسام ها باشه تا بره که اینه پیشرفت میگه. حرفش حسابی میزنه، پیشرفت داره میکنه، پیشرفت هم داره میکنه، میره. ما میشانه داریم پیشرفت میکنیم داره. حالا یه سوال، علوم به کجا مربوط میشن؟ به طبیعت، به اونچه در عالم طبیعت هستی. علوم طبیعی به چی مربوط میشن؟
طبیعت.
هی طبیعت رو میشکافی و اسرار طبیعت آشنا میشه. خوب؟ طبیعت چقدر پیشرفت کنه که طبیعت تر بشه؟ خب زندگی بهتر میشه، راحت تر میشه، ولی هر چی بهتر میشه و راحت تر میشه مشکلات هم پیش میاد. حالا الان زندگی نسبت به صد سال پیش چقدر راحت تر شده؟ میدونی که؟ اوه، واقعیش مشکلات رفته یا به موازات راحتی مشکلات هم پیش اومده؟
طبیعت از بین برده، شرطه تنزل هم داره.
مشکلات وحشتناکی هم راحت تر کرده، همه مشکلاتی شورد که سابق نموده. حالا چکارش کنم؟ چقدر تو طبیعت پیش بریم؟ من موافقم، نمیخوام مذمت از غرب و علم نمی کنم، مخالف علم نیستم، فکر نکنم طرفدار علمم، علم پیش بره خوب کار میکنم، اشکاف و برو. چقدر تو طبیعت پیش برم؟ چقدر طبیعت استعداد داره که من توش برم؟ چه بسا زیاده روی پیش رفت در طبیعت موجب بشه و که چی بشه؟ طبیعت رو نابود کنی؟
بشر رو نابود.
اگه طبیعت نابود شد بشر هم نابود. خوب گوش کنید، یه نکته براتون بگم. قدیمی ها یعنی حکیمانه همه مردم حکما، هنوز هم حکیم اگه باشه همین حرف رو میزنه، حکیم صبح میگه اسرار طبیعت کشف کن. خوب، اما با طبیعت رفیق باش، دوستانه با طبیعت اسرار شکش کن. علم جدید میگه که بند از بند طبیعت جدا کن تا به تو جواب بده، شلاق بزن. علم جدید میگه چه؟ میگه بند از بندش جدا کن، بزن تو جواب بده. طبیعت رو بزنم تو جواب بده یا با شفری بشن؟ جواب شما چیه؟ آره، با طبیعت باید مهربون باشیم، ازش جواب بگیریم. اگه رفیق شد با ما طبیعت، باش مهربونی کردیم جواب میده. از تو وقت هم که شلاق میزنید بند از بند که بدان کنید، ناچار میشه یه جواب بیچاره بده. آره، میزنن شلاق و جواب ازش میگیرن، اما سرانجام خوب نابودش میکنه. اگه خدای نکردی همه شلاق زدی بند از بند که بدان کردی، طبیعت رو نابود کردی، او وقت یک لگد چنان میزنه، اون لگد آخری رو طبیعت به بازر چی کار؟ یک سونامی؟ نه، خود ما مخواد جز طبیعت این به قسمت منالوز بسه، ما جنبه معنوی الهی روحی داریم ولی طبیعی هم هستیم. اگر طبیعت لذت زد به طبیعت ما هم لذت زد، او وقت بد لذتیه. پس پیشرفت علم خوبه، خیلی هم خوبه، آسایش میاد، اما چه بهتر که دوستانه با طبیعت رفیق بشیم و حرفش ازش بگیریم، با ما حرف بزنن طبیعت، شلاق به طبیعت نزنیم. این ماره علما و حکما. حالا اینه که عالم و حکیم نیستن چکار کنن؟ اینا با طبیعت رفیق باشن. این روزا حفظ طبیعت، محیط زیست در دستور کاره هر یک از ما، حداقل در حفظ محیط زیست تو اندازه که توان داریم بکوشیم و محیط زیست خودمون رو خراب نکنیم. این مال مردم عادی. حکما و علما هم خیلی شلاق به طبیعت نزنن، با طبیعت رفیق بشن. آره، طبیعت بستر خوبیه برای ما، بستر گهواره است. ما طفلانی هستیم که در بستر طبیعت، در گهواره طبیعت خوابیم. آدمیان در کجا زندگی میکنن؟ طبیعت، در بستر طبیعت. رخت خواب گهواره است. این گهواره و این رخت خواب رو تمیز نگه داریم تا توش استراحت کنیم. خرابش کردیم دیگه خرابه. از این قاعده این حرفا رو میشه در آورد. الحالی لا ینتفت و الا الصافه. یعنی فعلیت محض، بالقوه نیست که پیش بره.
تغییر
هم نداره.
مرگی داره؟
نه. اسرائیل خودش میمیره؟ حدیث داره؟ من نمیتونم بخوامم، از یکی دیگه بپرس. بله، مجردات مرد نداره، مگر اینکه فرشتگان مجرد ندونی. الان کسانی هستن که من نمیخوام اسم ببرم، در گذشته هم بودن، میگن فرشتگان مجرد نیستن، هم قدیم بوده هم حالا هم هستن، یه جاهایی نمیخوام بگم کجا. اگر مجرد ندانم هم ترقی دارن هم مرگ دارن، ولی اگر کسی فکر کنه مجرد بداند، نه مجردی که میدونی هم چیه. حالا بفرمایید.
سینا ها صحبت خود را در اینجا به نحو تلویه منفصله ابراز داشتند، در حالی که ممکن است گفته شود آنجا که قید شرع وجود دارد قید عقل نیز متحقق است. خود شیخ از جمله کسانی است که در راه جمع میان عقل و شرع کوشش کرده.
ها اینجا رو ببخشید توضیح ندادم تو رفتم تو قاضی عالی لایلتفت الاسرافه دو قید که رئیس ابو علی سینا برای انسان ها ذکر کرده عجب حکیمی بوده و عجب فیلسوفی بوده، یکی قید عقله یکی قید شرعه، این دو قید رو ضروری دونسته و لازم، هم عقل قیده هم شرع، شرع قیده نه؟ این شرع وظائفه دیگه، وظائف قیده نی؟ شما الان همه ما یه تکالیفی داریم قیده، عقل چی؟ عقل هم قیده باید. اصلا خودی کلمه عقل رو میگن که حالا ما در فارسی میگیم خرد، لغت عقل عربیه دیگه، حالا ایرانیان گفتن خرد، در عربی عقله، عقل از اقاله ماده، اقال یعنی صاحبان ها پای شطورشون رو میبستن که این شطور رو نره، اقال کردن این بستن پای شطور. ولی چرا عقل از اقاله؟ برای اینکه آدمی که عقل داره کار عقله که شطور مست شهوات اینو پاشو میبنده، آدمی که عقل نداشته باشه چقدر آزاده؟ آزاده که چرس کنم، عقل نداشته باشه چیکار میکنه؟ به هر سک و سلاخی خیلی با آدمی که عقل نداشته باشه چیکار میکنه؟ همه کار. حالا صاحب کنید این سوالی جبی شما، آدم که عقل نداره و همه کار میکنه اسمش آزادیه؟ آزادی همه کار کردنه یا درست کار کردنه؟ اصلا عقل آزادیه میفهمه. ببینم حیوانات کمویش آزادن، الان یه گربه به این جمعیت یه معمه هم کنه دستر به هم زنه، گاهی هم ممکنه که ساحت کاری هم جو بکنه، فاکش نیه یه گربه الان توی جمعیت داره که رعایت نمی کنه، خوش رو فکر که بعد رو فکر کنه مثلا این آزاده. اصلا گربه آزادی رو می فهمی یعنی چی؟ چرا اگه تو قفش کنی که ناراحت میشه، اما حال رها باشه می فهمه آزادی یعنی چی؟ حیوانات آزادی رو می فهمن یا نه؟ تو قفشون کنی ناراحت میشن، اما آزاد بشن میفهمند آزادی دارن یا نه؟ آزادی که میفهمه و خود عقل که آزادی را میفهمد، خود عقل که فهمنده آزادی است، خود قید میآورد. قیدی که میآورد آزادانه میآورد یا احمقانه؟ قیدش هم آزادیه. نفهمید چی گفتم؟ عقل که آزادی را می آورد و می فهمد، عقل آزادی را می فهمه اصلا یعنی چی؟ حالا اگه یک دستوری داده این قیده یا خود این آزادیه؟ قیده خود عقل را آزادی می فهمه، یعنی خودشو قصیر میکنه، ببینم آزادی رو نابود میکنه، عقل یعنی آزادی. حالا اگه عقل آزادی رو نابود میکنه یا نه؟ نفهم این دقیقه ها مطلب دقیقه ها عقل آزادیه. عرض کردم اگه عقل نباشه آزادی معنی نداره، گفتم یه تکران اگه عقل نباشه آزادی معنی داره یا نه؟ موجودی عقل نداره آزادی میفهمه؟ پس عقل آزادی رو میفهمه، چرا میفهمه؟ تو خودش آزادیه. حالا عقل که خودش آزادیه، اگر بار خودش یه قیدی زد آزادیش رو سلب کرده یا خودشو هدایت کرده؟ با آزادی راه رفته، این یه قیده. پس عقل اگر یه وقت قید و برد آگاهانه میاره و درست این مال عقله. حالا یه قیده یه مال شریعته. خیلی آدم ها ممکنه خیلی هم درست عاقل نباشه، شریعت میگه این کارو بکن. بله یون اگه شریعت نبود بعضی از مردم چیکار میکردن؟ خدا رو آره شریعت خودش قید خوبیه، کنترل میکنه نمیکنه؟ حتی برای اوغلا باریکلا حتی برای اوغلا چون خود شهر هم برای عقل خود شهر هم برای این کار بکن کار نکن عجب قید خوب حالا این دوتا قید برداریم از آدم شهر و عقل وا مصیبت یه چیزی اتفاق میفته حالا بیا و نگاه کن وقت تو خیامون راه برو چه خبر میشه آره این جبو علی سینا هم به این دو قید خیلی مهمه قید عقل و قید شهر بفرم
ابن سینا سخن خود را در اینجا به نحو قضیه منفصله ابراز داشته است در حالی که ممکن است گفته شود آنجا که قید شهر وجود دارد قید عقل متعقل است خود شیخ از جمله کسانی که در راه جمع میان عقل و شهر کوشش کرده است از سوی دیگر اختلال نظام عالم را پیامد فقدان هر دو قید دانسته است در حالی که اهل شریعت معتقدند فقدان قید شهر به تنهایی موجب اختلال نظم جهان می‌گردد منظور اهل شریعت از این سخن آن است که اگر پیغمبران الهی مبعوث نشده بودند و راه درست زندگی سعادتمندانه را به بشر نیاموخته بودند افراد آدمی در وادی ضلالت و گمراهی قرار می‌گرفتند و نظام جهان اختلال می‌پذیرفت به هر صورت آنچه ابن سینا در رساله فی سبیل قدر ابراز داشته با مبنای او در باب جمع میان فلسفه و شریعت چندان سازگار نیست.
یا یه قدری بحثناکه صحناکه ولی خوب قید شهر خوبه کنترل میکنه آدم ها رو یه طرح مسئله کرده که خیلی نمیشه به شما رو دار اینجا ابن سینا که حالت شهر نبود چه اتفاقه میفته آیا قید حل کافی بود یا نه اصلا حیب تغریب اصلا حیب نیرزان از ابن سینا گرفته خود حیب نیرزان و سلامون افسال ابن سینا سلامون افسال رو گفته و رد شده توضیح نده ابن توفیل چند قرن بعد اومده گرفته باز کرده این مثلا ابن سینا فرصت نداشته عمرش کم بوده اشتغالش زیاد بوده طبیب بوده یعنی باید داده این سلاطین مارجع کنه ناشکار بوده می بردندش به زور می بردندش بیان قلنج این معالجه کن وقت بارش نمی داشتن خیلی گرفتن ای کاش می داشتن به حال خود باشه درست می داشت کتاب این طرف اون طرفش می بردن یعنی برای طب بشه نه برای فلسفهش طب بشه که بیان معالجه کن اونم می رفت معالجه می کرد و با همه این عمر کم و کار زیاد اونی که مصیبت شد برای تاریخ ما اینه که کتاباش ما آتش زده دو سوم کتاباش سوخته شد یک سومش در دست ما سلطان محمود غزنوی در اصفهان خونش رو با آتش کشید که یک کتابی داشته به نام الانصاف 20 جلد بوده الانصاف اون کتاب سوخت دست اگه اون کتاب حالا بود دنیا چهره دیگری داشت چهره جهان عوض میشد یه همچین مرد بزرگی بوده در هر حال اونجا میگید که آیا عقل میتونست یا نه یه قدری ما اینکه گفتیم که در واقع مثل که میخواد دیگه میشده اما اون یه قدر سخته و عقل خیلی باور داره اما خب اون عقل خیلی نیست در همه آدم ها در حال شهر لازم است برای اینکه اونا که عقل حسابی ندارن کنترل میشن اونام که عقل حساب دارن که تطبیق میکنه شهر با عقل حال شهر معادش که بله حالا اون معادش که مشکل اینجا هم مشکل داره این گاهی یه جایی لطفی که تکفیرش کردن همین هم فلسفه بدون درد سر نمیشه شما اشکال دارید شهر عقل
چی
میشه
که معاد
میگن ضرورت اگه نبود هیچ که بشر وحشی میشون بعد میگن اگه شهر نماشه بشر در توحشه آره خاصه ببین اصلا فلسفه بارها گفتم بازم میگم همیشه هم به شما میگم فلسفه در درک آمدینه حالا شما چرا اومدین فلسفه میخونی من نمیدونم فلسفه در سر آفرین بوده و هست و خواهد فلسفه این چنین شلوغ سر به سر میذاره این سوالات عجیب و غریب میکنه شما را از نرم عادی خارج زندگی نرمی داره که مردم زندگی میکنن فلسفه به این نرم راضی نیست هی سوال میکنه شما رو درد سر رو خیلی یاد میکنه، وقت کاسوشون سخته. اگه اهل درد سر این ماجراجون این خوبی هست، اگه ماجراجون نیستین دو اهل درد سر نیستین فلسفه رو بدش کنید، یه عده ماجراجون پیدا میشن. بالاخره یه آدم های ماجراجو در آدم هستن که میرن سراغ فلسفه، اما همه برن سراغ فلسفه خدا نکنه. اگه همه مردم فیلسوف میشدن خیلی مشکل بدونید، اگه همه مردم فیلسوف میشدن چه اتفاق میفتاد؟ خیلی سخت. من مردم زندگی زندگیشو بکنن ها؟ نمیفهمیدن اتفاقا قبولش نظر شماست، اتفاقا فلاسفه حرف همو خوب میفهمن، دیگران حرف فلاسفه رو نمیفهمن، ممکنه موافق نباشند، این معنیش اینه که موافقه، اما هر فیلسوفی حرف فیلسوفانی دیگر رو خوب میفهمه اگر تو باش موافق نباشه. این دیگران هم که حرف فلاسفه رو نمیفهمن، فلاسفه حرف همو خوب میفهمن که چی میگن، ولو ممکنه 180 درجه با هم اختلاف داشته باشن، ولی حرف همون میفهم. و اتفاقا حرف فلاسفه هم جز فیلسوف نمیفهمه، فقط فیلسوف هست که حرف فلاسفه را او بفهمه. حالا زبان فلسفه هست بیتکاش، یه زبان خاصی با یه زبان خاصی حرف میزنه، با یه نگاه خاصی به جهان نگاه میکنه. نگاه فیلسوف به جهان فرق داره، نوع نگاه یکسان نیست. سوال کنیم دیگه، همه آدم ها نگاه میکنن به جهان ولی یک سان میبینن؟ نه. این رو خب به عناوین مختلف هم گفتن و عرفا و شعرا نزوم و هنه با هم دور یا اون فیلی که دست میشتن در شبه تا دست میدن به فیل دیگه دشهاشون نمیدید، این بسته بود که دستش به کجا فیل برسه، به خورتومش، به بدنش، به پاش، هر کسی یه چیزی میگفت. این جهان یه فیله، حالا دست شما به کجای جهان میرسه؟ چقدر جهان ما میبینیم؟ من ظاهر شد باطن نداره این جهان. حالا این جهان بزرگترینش کهکشان ها رو که اصلا و ذرهش رو کتا زیر ذره تا کجا میره؟ با چشم عادی میگه ذره رو دید؟ با میکروسکوپ که هزار و یه میلیون برابر نشون میده تازه میخواهیش رو ببین جایدهای بتونی ببینی یا نبین و هم تو نگاه میکنه یه حکم کنی؟ ما چقدر این جهان میبینیم؟ و حکم هم میکنیم دیگه، اصلا گوش هم نمیدیم، همینه که گفتیم درست ببین بعد حکم سخته. فلاسفه سعی میکنه دلکه حرف نزنن، یه موازی میدارن به حرفتن، بعض آدم ها هم طور حرف میدارن، اکثر مردم حالا از این باید ترجمه کنیم علکه هم حرف نمیدن، ذهنیت خود چه میگه، هر طرف تازه گوش نمیده، این ذهنش رو میگه تونتون بیان کردن هرچی بلده میگه دیگه، یا غیر از اون که بلده میگه کسی میتونه غیر از اون که بلده حرف بزنه یا نه؟ غیر از ذهنیات و تصورات خودش آدم ها میتونه حرف بزنه؟ محاله، هی ذهن خودش رو بیان میکنه، گوش هم نمیده حرف تازه رو، میگه تو ذهن من گوش بده، از کوزه همون برون تراود که نگاه کن چه جواب بزنه، میفهمی چه جواب نمیزنه، با قیافش نگاه نکن ببین چه جواب حرف میزنه، آدم ها با قیافش رو میشناسی، با حرف هاشون میشه بده این چه جواب حرف میزنه. تو چند کلمه حرف بزن تا من بگویم تو چه کسی هستی، یا به قیافه نگاه میکنی، به قیافه نگاه نکنیم خیلی، حالا نگاه کردیم کردیم، اما اساس و قیافه قرار ندیم. اون برای جوان ها دارن بیشتر بیدن جوان ها میخوره، جوان ها آسان در انتخاب هاشون میرن چیزو حرف میدنه، یه به قیافه نگاه میکنن، به قیافه هم برد نیست، اما اولویت به قیافه هست، یه بودن از زدن ببین چیزو حرف میدنه. سخن آینه روح هست، قیافه آینه روح هست، سخن آینه روح هست، آینه نشون میده آدم در سخنش منعکس میشه، در قیافش در سخنش منعکس. ببین چه جور حرف میزنه، خیلی خوبه. آقا بفرمایید.
استاد ببخشید، ابن سینا
چی؟ اقتصاد؟ چرا نداره؟ اقتصاد همه جه هست. اقتصاد اینه که کم حرف بزنی بیشتر بشنوی. این اقتصادی
باشه.
آره از کردم دیگه دارم جواب میدم. اقتصاد همه جه هست. اقتصاد یعنی میانه روی. در مال، در سخن، در فکر، در اعتقاد، در همه جه. اقتصاد میانه رویه. پر حرفی کردن خلاف اقتصاد. حرف نزدن هم خلاف. یک کسی هیچی نمیگه؟ خیلی بده. یک چیزی پر حرفی میکنه خیلی بده. اندازه نگه دار. به اندازه حرف بزن، به اندازه بشکن. این اقتصاده. حالا اقتصاد فی سخن، فی کلام، فی اعتقاد، فی فکر، بله. یا مثلا فکرم حرفای بیره، فکر بیهوده. دوچار خیالات واهی شدن. حالا خوبه یا نه؟ یه باید کنترل کرد. دوچار خیالات، دوچار شو بلش کن، هر چی بیاد بیاد. این اقتصاده؟ بله بله آقا، اقتصاد همه جا هست، خیلی هم خوبه. حالا اقتصاد کی میگه؟ کی میگه اقتصاد خوبه؟ آفرین.
تیغ اوکام
گفتم که اینجا چند بار گفتم. خود غزالی ما که قبل از اوکام به متولد نشد و تنون یک کتاب نوشته که کمتر خونده شده یا اصلا خونده نشده، علی اقتصاد فل اعتقاد اسم کتاب شد. غزالی تیر اوکام به دست غزالی بوده، خدا بیامرزه بشه. بله اینا رو گفتن بزرگان، خب کمتر خونده میشه. اقتصاد خیلی میانه روی، افراد میانه روی، نه افراد نه تفرید، این دو چیز خطرناکه. میانه روی مطلوبه، این طرفش افراده، اون طرفش چه؟ افراد خوبه یا تفرید؟ به همان که تفرید بده افراد هم عده وسط عجب حرفه. الیمین و شمال و بله و جابده یل بسته، همینشه عده وسط در حرف زدن، حتی بدون چقدر حرف میزنیم عده وسط خیلی چیز خوبه. اقتصاد که شما فرمودید عزیزم همه جا هست و خود عالم بر اساس خود این عالم بر هماهنگی، یعنی حد وسط، این عالم هماهنگه، حد وسط خود عالم اقتصاده. آره اگر این عالم افراط میشد، مثلا در گرما افراط میشد، در سرما افراط میشد، چه بلایی میشد؟ افراط در گرما به درد نمیاد، افراط در سرما هم همه چی پرخوری کم خوری و هر چی که تو بگی اقتصاد هست.
غیر از حب
عجب فرمایش فرمونده
میشوند،
عجب فرمایش فرمونده. نه والا خیلی حرف وحشتناکی دارنشون میگه غیر از عشق، حالیشون حب گفتن، در باته من عشق گفتن، عجب نه حال گوش بدیم، نه اینجا مسئله طرف رو بروش صحبت کنیم. در زندگی حب و اقتصاد خوبه. در زندگی بیشتر شما اهل محبتی به اندازه محبت کنید، زیاده اگه محبت کردی ضررش میبینی. در زندگی حتی در محبت اقتصاد، اما در باره حق تعالی برو تا ببینید اشد و حب لله، نگفته للبازار، اونه درسته، اشد و حب لله حرف خوبی، اصلا خدا اشده اونجا تو بر اشد و حب لله خوب خواهی خونه، اما در زندگی هم اشد و حب گرفتاری جا میکنه، حواستون جمع باشه، رعایت اقتصاد نسبت به هفته ها حل بجان میشه، حل شد مثلا الحمدلله.
ابن سینا در مورد مسئله معاد جسمانی به گونه‌ای سخن گفته است که به نوعی تفکیک بین شرع و عقل می‌انجامد. شیخ در فن 13 الهیات شفا در فصل مربوط به معاد گفته است باید معلوم باشد که نوعی از معاد که بازگشت جسم و بدن در آن مطرح است از ناحیه شریعت نقد شده و برای اثبات آن نیز جز از طریق شریعت هیچ گونه راه دیگری وجود ندارد، ولی نوعی دیگر از معاد وجود دارد که از طریق عقل و برهان قابل درک و اثبات است و پیغمبران نیز آن را تصدیق و تایید کردند. آن معاد عبارت است از سعادت و شقاوت نفس ناطقی که انسان آنها را با خود خواهد داشت. شیخ الرئیس ابوعلی سینا معاد جسمانی را تنها از طریق شریعت و تصدیق خبر حضرت پیامبر قابل اثبات دانسته و راه دیگری برای اثبات آن قائل نیست. البته او معاد روحانی را به طریق عقل و برهان قابل اثبات دانسته و تمایل حکمای الهی را نیز به این قسمت معاد ابراز داشته. صرف نظر از هر گونه نقد و اشکالی که میتوان در اینجا مطرح ساخت، در یک مسئله نمیتوان تردید داشت. آن مسئله این است که شیخ در این مورد بین عقل و شرع به نوعی تفکیک نظر داشته.
آره، اینجا یکی از پشنه آشیل شیخ الرئیس بنده خدا که یکی از موارد تکفیرش هم همینی که ما نقد کردیم. ایشون در معاد جسمانی یه قدری نه باش نمیلنگه، در عقلی میگه من مشکل دارم. میگه راهشوی شریعت انبیاء علیهم السلام تأیید کردن و تصدیق کردن که انسان با هم بدن عنصری مشهور میشه، همین هم بدن. میگه راه شریعت، اما میگه معاد روحانی از طریق عقل قابل اثباته و اینجا در واقع خواسته یک نوع فاصله بین شرع و عقل دیده. و خب چوبشام خورد و تکفیر شد و یه دفعه گرفتاری براش شد. ما میگه بیشتر از این توضیح نمیدیم. اینو میگیم پاشنه آشیله شیخ خارج سبوه هستم.
خیلی صحابتش
بگیم. خیلی شجاع بود و توبشم خورد. شما هم شجاعتی نداشته باشید. خب عرض کنم که امروز این به یه جلسه هست که رئیس محسما رو احضار کرده در جلسه هست. گفتم تو در بیا، من دیگه مخوام با شما خود حافظی کنم. حالا هفته دیگر گفتیم.
ایشان هفته دیگر.
ما اگه زنده بودیم